بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المثل الأعلى. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنیم. پیر مرد و پیر زنی که روزه گرفتن به سبب پیری برای آنان ممکن نیست یا سختی فوق العاده دارد، که در صورت دوم سختی فوق العاده باید برای هر روز یک مد طعام تقریبا 750 گرم گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد، که آن را فدیه می نامند و باید یک مد طعام به فقیر بدهد. و در این مورد و مواردی که در مسائل بعد ذکر می شود، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان این که مال و ملک فقیر باشد به او بدهند. از چیزهایی که عادتا بسیار شنیدید که در ماه رمضان اونها که سنشون بالاست پیر مرد شدن، پیر زن شدن، که معمولا گفته می شود شیخ و شیخه، یعنی پیر مرد و پیر زن. اینها وقتی که نمیتونن روزه بگیرن، هیچی، روزه برشون واجب نیست. اما در صورتی که میتوانن ولی به زحمت با ناراحتی، خیلی فشار روشون میاد، سختی زیادی باید تحمل بکنن، اونا میتونن که بخورن روزشون را افطار کنن. ولی اونی که میتواند اما زحمت فوق العاده داره لذا روزش را جایزه بخورد، او برای هر روزی که روزش نگرفته یک مد طعام به فقیر باید بده، حدود 10 سیر و مشخصش که همون 750 گرم که تعیین کردم، نان و امثال نان به فقیر بدهد. نکته ای که توجه بهش دادن در این عبارات اینه که کفایت نمی کنه که یک فقیر را دعوت کنه مثلا اطعام کنه بهش، نه، باید یک مد طعام را به او بدهد به عنوانی که او مالکش میشه. سیر کردن یک نفر کفایت نمی کنه، بلکه بایستی به او بدهد یک مد طعام را به عنوان همین که مالکش میشه و برای اوست. پس اینجور شد به مرتبه عرض میکنم فرمودن پیرمرد و پیرزنی که روزه گرفتن به سبب پیری برای آنان ممکن نیست یا سختی فوق العاده دارد، که در صورت دوم که سختی فوق العاده داره، اینا روزشونو میخورن، از مواردی که جایزه که روزه بخورن اینه، در صورت دوم که سختی فوق العاده داره باید برای هر روز یک مد طعام که تقریبا 750 گرم گندم یا جو یا نان و مانند این هاست، برنج و امثال ذلک به فقیر بدهد، که آن را فدیه می نامند. این کفاره که میده معمولا بهش فدیه میگن، اسم مصطلحش فدیه است. و در این مورد و مواردی که در مسائل بعد ذکر می شود، این مسائلی هم که بعد از این مسئله گفته میشه، سیر کردن فقیر کافی نیست، کافی نیست که یک فقیر را سیرش کنم، بلکه چکار باید بشه و لازم است یک مد طعام را به عنوان این که مال و ملک فقیر باشد به او بدهم. بنابراین مسئله مشخصه. حالا اگر کسی ماه رمضان همین پیریش مانع میشه که روزه بگیره، بعد از ماه رمضان حالش خیلی خوب میشه و میبینه میتواند راحت روزه بگیره، با اینکه پیره میتونه راحت روزه بگیره، این اون وقت باید مستحب است که روزه رو قضاش بگیره، واجب نیست. کسی که به سبب پیری روزه نگرفته چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه هایی را که نگرفته به جا آورد. صلواتی بر او باد. در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم صحبت می‌کردیم که حالا شاید امروز دیگه جمع کنیم این آیه ای که مورد صحبت بود، انشاءالله باز یک آیه دیگه ای که در یک فضای دیگری باشه تنوعی داشته باشد انشاءالله مطرح بشه از همین مثل‌های قرآن. و می گفتیم که مثل روشنگر مطالبه، این خاصیت رو داره که وقتی در ارتباط با یک مسئله مثلی ذکر میشه مطلب بیشتر واضح میشه، مطلب بیشتر روشن میشه. و از این روش قرآن کریم هم موارد بسیاری مطالبی را با این روش بیان کرده است ذات مقدس حضرت حق. عرض شد که مسئله‌های اعتقادی هست، مسئله‌های اخلاقی هست، مسئله‌ها در موارد مختلف هست که انشاءالله قسمت به قسمت صحبت خواهد شد. مسئله‌ای که مطرح شد در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، می گفتیم که در قرآن کریم می خوانیم که برای خداوند متعال مثل اعلاست. دو آیه در این مورد عرض می شد که در قرآن کریم به خوبی برخورد می شه. یکی سوره مبارکه نحل آیه 60 و دیگر سوره روم آیه 27 و لله المثل الاعلى و هو العزیز الحکیم که در سوره نحل است، و له المثل الاعلى فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم که در سوره روم است. به نسبتی توضیح داده شد که برای خداست مثل اعلا، منتها برای این که مطلب زمینش معلوم بشه یک دو سه دقیقه تکرار میشه حرفایی که گفتیم قبلا. به اجمال اشاره میشود که برای خداست مثل اعلا، یعنی هر مثلی که برای هر موجود مهمی با عظمت و ممتازی گفته بشه ولی برای خداوند متعال فوق آن مثل است، و برای خداوند متعال مثل اعلاست که در این دعای آمده است. حاصلش این میشد که یعنی خداوند متعال به توصیف ها و تعریف های بیمانند که شبیه ندارد غنی مطلق است، نیاز در او نیست، جهل در او نیست، عجز در او نیست. به این چنین صفاتی که منحصر به ذات مقدس حضرت حق است توصیف می شود. مثل اعلا و توصیف اعلا برای ذات مقدس حضرت حق است. این مطلب به نسبتی توضیح داده شد. و باز در ارتباط با این آیات شریفه گفتیم که در روایات فراوان آمده که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما این مثل اعلا، خودشون و خاندانشون ما مثل اعلا هستیم. و گاهی خطاب به حضرت امیر علیه السلام کردن و گفتن یا علی تو هستی مثل اعلا، گاهی آقا حضرت امیر خودشون فرمودن که انا المثل الاعلا. موارد متعددی از قبیل زیارت جامعه، زیارت های متعددی است که در اون زیارت ها آمده که ائمه معصومین مثل اعلای حضرت حق هم. موردی هم داریم که یک شخصی که معلوم میشه شخص نسبتا فوق العاده ای بوده، اون در یک برخورد با حضرت سجاد علیه السلام اینجور شد که او به حضرت عرض کرد که انتم المثل الاعلا یا انت المثل الاعلا. یا حدیث عرض میکنم، در کتاب شریف بهار جلد 49 صفحه 42 حدیث 40 نقل شده است که شخصی آمد خدمت حضرت سجاد علیه السلام. خدمت حضرت جمعی از اصحاب بودن، دوستان حضرت بودن. فقال له من من الرجل، حضرت فرمودن شما کی هستی؟ یعنی خودتو معرفی کن، شما کی هستی؟ من من الرجل؟ قال انا منجمون قائفون عراف، و من منجمم، از علم نجوم اطلاعاتی دارم و قیافدان هستم و افراد رو از قیافهاشون میشناسم، یه چیزی میگم، اطلاعاتی این چنین از این علوم غریبه به اصطلاح اطلاعاتی دارم. و من اینم، انا منجمون غائفون عراف، خود این علم نجوم و این مسائل مسائل است، منتها نوعا اونهایی که در جریانش هستن چیزی درست حسابی بلد نیستن از نظر مسائلی که از آینده بخوان چیزی بفهمن، ولا اصلش هست و درست هم هست. این مسائلی است، خیلی هم بودن که دستی در این مسائل داشتن، منتها وقت معصومین علیه السلام دیگه فوق اونها و همه چیز که معلوم میدونستن. یه وقتی یک کسی هم شریک حضرت صادق علیه السلام بود، عرض کردم براتون داستانه، و حضرت صادق علیه السلام شریک بود، یه زمینی بود که با حضرت شرکت داشت، آمد خدمت حضرت که با این زمین رو با شما شریک هستیم، بیاین تقسیمش کنیم، قرعه اندازیم، دو قسمش کنیم زمین رو، هر قسمت به هر که افتاد به حکم قرعه باشه، ولو که این دو قسمی که میکنیم یک قسمش مرغوب تره، مثلا سر نفش بیشتر، دو نفش قسمش نه، به جهاتی یک قسمش مرغوب تره، کار به مرغوب تریش نداشته باشیم، قرعه بکشیم نصفه، به هر کدام که هر نصفی تعلق گرفت همون باشه دیگه، اونی که نصفه پرقیمتتر و مرغوبتر بهش افتاده یه چیزی پول بده مثلا، یا متراجش کمتر باشه نباشه، حاضرید حضرت بودم؟ باش تو دوست داری باش، او اگر محبت بکنید فلان روزم بیاییم، مثلا روز شنبه بیام مثلا، حضرت فرمودن اونم باش، گفت فلان ساعتم بیاییم، مثلا چه مقداری به وقت ظهر مونده مثلا بیاییم، فرمودن اونم باش، همون روز و همون ساعت آمدن و قرعه کشیدن، تقسیم کردن نصف نصف و نصف، قرعه کشیدن نصفه مرغوبش به حضرت صادق علیه السلام تعلق گرفت. این گفت لا اله الا الله سبحان الله، حضرتم چیه؟ گفت من به علم نجوم واردم، با علم نجوم خوب بررسی کردن چه روزی برای شما نحسه، برای من سعد، برای من خوبه، باز اون روز رو بررسی کردم چه ساعتی برای شما بده برای من خوبه، همون روز و اون ساعت رو تعیین کردم، گفتم چون روز نحسیه برای شما و سعد برای من، بده برای شما، خوبه برای من، قرعه که بکشیم خوش به من خواهد افتاد، بدش به شما خواهد افتاد، حالیم عکس شد، این قسمت خوب زمین باز به شما تعلق گرفت. حضرت فرمودن بله، من وقتی آمدم یک کاری کردم نجومتو به هم ریختم، نگفتن بی حساب بوده کاری، گفتن به هم ریختم نجومتو، خب چکار کردیم؟ فهمیدم صدقه دادم آمدم اینجور شد نجوم تو هم میخوام. بس این اصلش هست. این جنابم گفت من منجمم، منجم هستم، قیافه ببین هستم، چنین اطلاعاتی دارم. من خودم یک کسی دیده بودم که این کف دست که نگاه میکرد راستی راستی چیز عجیب عجیب میگفت که داستان نداره. به حضرت گفتش من اینم. حضرت بهش فرمودن، بعد از اینکه نگاهی بهش کردن، این نگاه مخصوصی بهش کردن، اینجور برمیاد، فنظر الی ثم قال، بعد حضرت فرمودن من بگویم به تو که یک کسی اطلاعاتش تو این بود، اطلاعاتت که این کارا رو بلدی، از وقتی که تو آمدی اینجا نشستی 4000 عالم رو سیر کرده. 4000 عالم، حالا این عالم چجور عوالمی مقصوده، باز حرف دیگری است. فرمودن که هل ادلک علی رجل قد مر منذ دخلت علینا فی 4000 عالم. از وقتی تو آمدی اینجا پیش ما نشستی این 4000 عالم را سیر کرده. قال من هو، و این کیه؟ حضرت فرمودن که حالا کیه؟ به تعبیر من چیکار داری؟ ولی اینقدر بهت بگم اگه دوست داشته باشی، ولیکن انشئت اخبرت که بما اکلت فی یومک، بما اکلت فی بیتک، اگه دوست داری بهت بگم که تو اینجا که آمدی تو خانه چی خوردی آمدی و اوضاع در چه حاله. قال نبعنی، گفت بگید. حضرت فرمودن که چی کار کردی، چی خوردی، بهش مسائلی رو گفتن و الان چقدر وضع مالی چیه، چقدر دینار در خانت داری، اینا رو بهش گفتن. یه مقدار از این حرفا که بهش زدن، مثل یه آدم حساس و فهمیدهی بود یا از قبل هم اینجور بوده که متوجه مسائل شده بوده، اون وقت گفتش که اشهد انک حجت الله. چی میخواستم بگیم؟ میگفتیم مسئله اعلا رو گفتیم، گاهی هم شده که دیگری به معصوم گفته که شما مسئله اعلایی، اون هم اینجاست. بعد از این جریان به حضرت عرض کرد اشهد انک حجت الله العظم والمثل الاعلى و کلمت التقوى. از این عبارات معلوم میشه سابقه داشته با مسائل حدودی و از بیانات پیغمبر اکرم، و به هر صورتی که این عباراتیست که در بیان پیغمبر اکرم هست. پس اینجور شد که این مثل اعلا به اضافه اون چه گفتیم، این حدیثم در ذهن گفته باشیم، گفتم که دیگری هم به وجود مقدس معصوم عرض کرده است که شمایید که مثل اعلایید. بعد که اینو گفت حضرت هم بهش فرمودن که انت صدیقون، تو راستگو هستی و تو هستی که قلب تو برای گرفتن حقایق را آماده شده است و بر این مسیر صحیحت باقی بمان. خب پس تا حالا گفتیم که ائمه علیهم السلام طبق این احادیث بسیار شدن مثل اعلا که در این دوتا آیهی که میخوندیم مطرح. اگر بعضی از عزیزان بخوان بیشتر این مثل اعلا را به عنوان مواردش در نظرشون باشه و بررسی کنن، در ارتباط با این مسئله تا اونجایی که من برخورد کردم از همه جا بیشتر در سفینة البحار جلد 9 تألیف مرحوم آیت الله نمازی خدا رحمتشون کنه، از علمای مشهدمون بودند و بسیار موفق بودند در ارتباط با قرائت احادیث، تألیف احادیث و غور در احادیث. جلد 9 سفینة البحار که 10 جلد، صفحه 215، اونجا موارد مسئله اعلا رو حدود 10-12 مورد از ادعی و غیر ادعیه بیان کردند و اونجا تقریبا میشه گفت که مرکزیست که برای موارد مربوطه میشه مراجعه کرد و بسیار عالیست. حالا در ارتباط با مسئله اعلا، معنای مسئله اعلا ائمه اصلا چیست؟ لله المثل الاعلا، اصل معنای معمولیشو که گفتیم. حالا به عنوان بطن، به عنوان تعویل، به عنوان مصداق مهم، به این عناوین گفتیم که مدارک بسیار که ائمه علیهم السلام مسئله اعلا هستند. روز گذشته و یه مقدار هم روز قبلش، جلسه قبلش گفتیم که این مسئله اعلا یک معناش اینه. وقتی گفته میشه مسئله چنین مطلبی این است، یعنی اون چه بیانش میکنه. نمیخوام بگیم خود مثل به معنی اسم فاعله، خیر، بلکه مقصود اینه که مواردی که گفته میشود مسئله چنین جریانی این است، یعنی اونی که روشنش میکنه. بعد از قرآن هم دیروز آیه خوندیم، مثل کسانی که کافر هستن و در کفرشون مقصرن، کارای خوبشون اونها پوش میشه در قیامت. در دنیا براشون خاصیت داره، ولی در قیامت پوچ پوچ میشه، مثل باد تندی که بوزد و خاکسترهای رو سنگی باشه. چجور این باد شدید که وزیده این خاکستر رو نابود میکنه، از این ور به اون ور میبره، متفرقشون میکنه، نابود میشه. همه اعمال خوب کفار در قیامت پوچ میشه، نابود میشه. وقت مثل الذین کفروا کذا، یعنی بیانگر کار اونهاست، وضعیت اونهاست، نه اینکه خود مثل به معنی اسم فاعل باشه. خیر، یعنی معمول گفتن چنین کلمه‌ای در ارتباط با تشبیه هایی که گفته میشه مسئله چنین چیزی چنان است، یعنی بیانگر است، روشنگره. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه. این یک معنا بود که روز گذشته گفت. و معصومین علیهم السلام هستن که این چنینن، مثل هستن به این معنا، یعنی بیانگرن، عالی ترین حقایق توحیدی را این بزرگواران بیان کردن، دین نظیر ترین معارف مربوط به حضرت حق را این شخصیت ها بیان کردن. اینها هستن که روشنگر معارف توحیدی و حقایق مهمه مربوط به خداوند متعال هستن، لذا می شوند چی؟ می شوند مثل الاعلا. این یک معنی، معنای بله چیه؟ نه خب مثل خودش چیزی نیست که معنی اسم فاعل داشته باشه. همین دیگه میگه، چون مثل خودش کلمه نیست که بگیم مثل اسم فاعل میشه. مثل خودش خیر بندید، خودش مثل یعنی مثل، و معنی شبه، یعنی خودش به معنی اسم فاعل نمیشه، یعنی چیزی نیست که بخواد معنی اسم فاعل داشته باشه، مشتقی باشه که این معنا داشته باشه. مقصود از مثلی که گفته میشه اینه، یعنی این چنین است که در این جریان روشنگر است، توضیح دهنده است و به نتیجه نتیجهش این میشه که گفتیم، یعنی بیانگر، نتیجهش این میشه که یعنی توضیح دهنده. و این مشخصه که ائمه علیهم السلام بی نظیر است سخنانشون در ارتباط با توجه دادن به معارف حق. حالا به عنوان مثال یک مطلبی که یه مقدار برای عموممون مفید باشه و یک مطلبی هم که یه مقدار دقت بیشتری داره، اونم به سرعت براتون عرض میکنم، در ارتباط با این تشریح کردن و بیان نمودن ائمه علیهم السلام مطالب را. اونی که سریع‌تر عرض کنم و وقت کمی رو بگیرم، برای خیلی از عزیزان ممکنه که خب قابل به اصطلاح استفاده نباشه، بخوام بیانشم بکنم، این خودش مفصل به حقیقت یک ساعت یا حداقل وقت میخواد، ولذا برای بعضی از دوستان صرفا بخونم که چجور ائمه علیهم السلام در ارتباط با خداوند متعال عجیب سخن گفتن، چجور عجیب معارف وحیانی را بیان کردن. حدیثی است در کتاب شریف توحید صدوق، باب توحید و نفی تشبیه، باب دوم میشه و حدیث حدوداً 23 از باب دوم صفحه 79 در ارتباط با توصیف خداوند متعال و کیفه یوسف. این دیگه ببخشن جمعی از آقون که ترجمهش نمی کنم، فقط برای بعد از عزیزان بخونم که توجه به این که بسیار عبارت فوق‌العاده است. و کیفه یوسف بالاشباح و ینعت بالالسن الفصاح من لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن و لم ینع عنها فیقال هو عنها بائن و لم یخل منها فیقال اینه و لم یقرب منها بالالتزاق و لم یبعد عنها بالافتراق. قوغایس این عبارات یه خواهد کردم فعلا جای بحث و صحبتش نیست، بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه و هو اقرب الینا من حبل الورید و ابعد من الشبه من کل بعید لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل کانت قبله بدیه. یک دنیا حکمت تو این دو سه سطر عبارت ریخته شد که بحث های سنگینی داره که خب دیگه عرض کردن جوش نیست، فقط به جهتی گفتم که اگر یه وقتی اینا جمع بشه، یه وقتی بخواد مجموعی بشه، بعدن به عنوان پاورقی توضیحاتی داده بشه، و الا مناسب نقل در محافل معمولی نیست. و اما اون مطلب دیگری که بیانگر هستن این بزرگواران، ولی برای عموممون خیلی دیگه مناسب هست که انشاءالله بیشتر بهش توجه داشته باشیم، اون دعاییست که به صورت دعا از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رسیده است که هم شاهد عرضمون هست که میگفتیم چی؟ میگفتیم اینها مثل اعلای حضرت حقن، یعنی در ارتباط با توصیف پروردگار بیاناتشون که از خدا گرفتن بی نظیر است، بی مانند. بیانات از حضرت حق گرفتن. اون وقت دعاییست که این دعا رو جبرئیل برای پیغمبر اکرمون آورده. من از این دعا مهمتر از نظر فضیلت من ندیدم. یعنی بعدشو نمیشه همشو بخونیم که این دعا چقدر مهمه، چجور انسان را محب پیشگاه خدا میکنه و چقدر ثواب داره. حالا یکی دو جملهش اگر چشمم بیفته و بخونم، که مثلا در این حدوده که فرشتگان عاجزن از این که جزئی از ثوابهای این دعا را بخوان به حساب بیارن، عاجزن. حالا حدیث اینه. پس زمینه مطلب مشخص که چی داشتیم میگفتیم، تکرار میکنم، در ارتباط با مثل اعلا که در قرآن کریم سوره نحل و سوره روم دو تا آیه داشتیم، ولله المثل الاعلا وله المثل الاعلا، معنا کردیم و بعد هم گفتیم ائمه مثل اعلا هستن. مثل اعلا ائمه هستن یعنی چه؟ یک معناشو گفتیم، بعد شواهده برای این یک معنا که اینا چجور بیانگرند حقایق را بی نظیر و بی مانند. حدیث در توحید صدوق صفحه 221، حدیث 14، از وجود مقدس پیغمبر اکرممون نقل شده. از سندهاش که رد بشیم به اینجا میرسه که بله، از وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ان جبرائیل نزل علیه بهذا الدعاء من السماء. جبرائیل محضر پیغمبر اکرم رسید و نزل علیه ضاحکاً مستبشرا و خیلی خوشنود بود، خوشحال بود و با حال خنده. یه هم موجود اینجینی دیگه، اون مجرد اصطلاحی نمیشه. این آقایون فلاسفه میگن که جبرئیل و اینا همون قوای مجرده هستن و چنین و چنان. خیر، موجودی که میخنده و میاد و میرود، این از نظر اصطلاحی دیگه نمیشه که مجرد باشه، که دیگه زمینه این حرفا بسیار جای خودش محفوظه. نظر علیه ضاحکاً مستبشرا فقال السلام علیک، عرض کرد به پیغمبر اکرم السلام علیک یا محمد. قال و علیک السلام یا جبرئیل. اینجور وقتا که اسم پیغمبر اکرم است، اول به ذهنم میاد خب بدونی که اسم بیانم رد بشم، بعد میگم حیف دیگه، خب صلوات که از بهترین چیزاست، چرا نگیم و چرا صلوات انجام نشد. بله، لذا هرچی هم که صلوات مخصوصا دیگه ماه رمضان زیادتر فرستاده بشه به جاست، دوی صلوات دیگه برم و علیک السلام یا جبرائیل. فقال ان الله بعث الیک بهدیه، خداوند هدیه‌ای برای شما فرستاده. فقال و ما تلک الهدیه یا جبرئیل، چیه اون هدیه؟ جبرئیل گفت کلماتون من کنوز العرش، از گنجینه های عرش یک کلماتی براتون هدیه آوردم. اکرمک الله بها، خدا شما رو گرامی داشته است به این هدیه کذایی. قال و ما هن یا جبرئیل، خب چی اونا؟ قال قل یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یاخذ بالجریره و لم یهت که ستر و لم یهت که ستر، یا عظیم العف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، یا صاحب کل نجوا و یا منتها کل شکوا، یا مغیر الاثرات، یا کریم الصف، یا عظیم المن، یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها، یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا، اسألک یا الله الله تشبه خلقی بالنار. که انشالله تو ذهنم زد که بگم رفقات چاپ کنند و در اختیار همه بذارن که هرکس خواست این داره. همینقدر دعا که کوتاه هم از دعای زیاده نیست. اون وقت حالا یک کمی ترجمهش میکنم انشالله. پیغمبر اکرم فرمودن که ثواب این کلمات چیه؟ فما ثواب حاضر کلمات؟ قال هیهات هیهات انقطع العلم لو اجتمع ملائکت و سبع سماوات و سبع ارضین الا ان یصفوا ثواب ذلک الى یوم القیامه ما وصفوا من الف جزء جزءا جزءا واحدا. انقدر چه عرض میکنم دیگه بقیه‌اش رو میکنم. این تا آخر صفحه در ارتباط با عظمت این دعاست، یعنی یک صفحه مفصل این چنینه. همین خطی که خوندم همینم یکم سنگینه که ممکنه خیلیمون فکر کنیم چطور میشه این اینقدر مهم باشه. لو اجتمع ملائکت و سبع سماوات، ملائکه همه آسمان های هفتگانه و ملائکه همه زمین ها، اینها جمع بشن بخوان توصیف کنن ثواب این دعا را تا روز قیامت، ما وصفو نمیتوانن توصیف کنن از هزار جزء این دعا از ثوابهاش یک جزء را. چه خبره؟ چی میشه؟ خب حالا همینطور گفتم خیلی ممکنه به ذهن اون بیاد که این قد ثواب بری همچه دعایی. اولا که خب این دعا ترجمهش که توجه بکنین توصیف حضرت حق است. وقتی یک کسی که خدا رو توصیف کنه به توصیفی که خود خداوند متعال دوست داره و خود خداوند متعال به نبیش اعلام فرموده، اون وقت خداوند متعال بخواد برای چنین بنده‌ای که با اعتقاد و علاقمندی خدا را توصیف کرده چنین توصیفی که حالا در حد ترجمه به عرضتون میرسد، خدا بخواد بهش عنایت کنه، لطف کنه. از قدرت او که چیزی کم نمیشه و هر آنچه او بخواهد که انجام میشه. توانایی بی عجز، قدرت، قدرتی که محدودیت در این قدرت نیست، لطف و سخا و کرم و بزرگواری بیمانند، بندش با تواضع و خضوع و خشوع خدا رو یاد کرده است به این صفاتی که حالا ترجمهش انشاءالله میشنوید، اون وقت هیچ مشکلی نداره، خداست دیگه،
خداست.
اگه یک کسی خیلی زورش میاد میگه نه نمیشه اینقدر ثواب داشته باشه، خب مال اون نباشه، اون نباشه. یا وقتی بعض شفاعت داشتیم این صورت 50 سال قبل تهران جلسه بود، جمع مسجد بوده در شبی، بعض شفاعت میگردیم، یک کسی مشکلش بود بعض شفاعت، بالاخره گفت من که مشکل به مسئله شفاعت، گفتم انشاءالله نصیب تو نشه، مشکل نشه، ولی بالاخره قبول کرد الحمدلله. خداست دیگه، میخواد لطف کنه. البته حساب و کتاب هر گناه و معصیتی دیگه خودش محفوظه، این ثوابش اینقدره. حالا اگر چنانچه یک گناه و معصیتی کرده باشه، بله به همین خدا به عنوان این که میخواد طرف خدا بیاد همش رو ببخشه، هیچ حرف نیست، همش عفو کنه خداوند، هیچ مسئله نیست. منتها مکرر گفتیم که دو چیزه که حق و ناسه که خیلی کارش مشکل، از مدارک برمیاد اون حتما باید استثناش بزنه، یکی اینکه خون به حق انسان ریخته باشه اون حساب کتابش محفوظه، یکی اینکه حق و ناس یک تک تومنی یک کسی از کسی طلب داشته باشه، این بدهکار مسامحه کنه نده، یک تک تومن یک ریال مسامحه کنه نده، و اینجا خودش محفوظه، این حساب میشه، رسیدگی میشه به حساب، جدی هم رسیدگی میشه. حدیث شو زیاد خوندم، یه وقتی گفتم که روز قیامت که میشه، وقتی یک کسی میره خیلی وضعش بده، گرفتاره، پرونده تاریک، داد میزنه کسی نیست که به فریاد من برسه، بین من و کسی که کار ازش بر بیاد هیچ رابطه ای نیست که اینجا من برسه، این حالت اضطرار و دادی که میزنه، حالا طبق شرایط اونجا یه وقت میبیند آقا هست امیرالاسلام، چه خبره؟ محبت حضرت رو از دست نداده بود، ولایت حضرت رو حفظ کرده بود، میبینم پروندهش خیلی اوضاع بده، شفاعت میکنم، خداوند میفرماید یا علی، حالا این تعبیر من اینجوری عرض میکنم، حق خودم رو بخشیدم، چیزی که مربوط به خودم هست این تخلف کرده بخشیدم، ولی انا الملک العدل، من پروردگار عادلم، حق و ناس محفوظ، حق و ناس باید انجام بشه، حق و ناس باید رسیدگی بشه که کار میمونه، وقت باز به یک ترتیب دیگه یه حضرت امیر کاری انجام میدن که اون تا اونجاش برسه و بعد حضرت امیر یه کاری دیگه انجام بدن، خیلی راهه، خیلی کاره، نکنه یه وقتی به امید این که بعد بالاخره آخرش حضرت امیر کاری صورت میدن، کاری میکنن، به این امید انسان خودش گرفتار کنه، دم مردنش گرفتار بشه، تو قبرش گرفتار بشه، تو برزخش گرفتار بشه، تو قیامت گرفتار بشه، تازه اونجا چه خبر بشه. بنابراین این چنینه که عرض میکردیم که وقتی خداوند متعال را به عظمت یاد کند هیچ مسئله نیست. حالا ممکنه تو ذهنتون بعضی بگید خب اون تتمشم میگفتی، ابن نداره تتمشم بگید مشکل نداره، و منتها تجری بره بعضی نباشه، با همه اشاراتی که کردن دیگه معلومه. اون وقت باز آقا هست امیر پروردگار عرض میکنه که این مونده، بالاخره این حق و ناساش مونده، اون وقت گفته میشه که بازم انال ملک العهد باید تصفیه میشه، بعض تعمیر گفته میشه که اگه شما آماده این از ثوابای شما به این طلبکارای این حق و ناسایی بگردنشه، از ثوابای شما یه چیزی در معرضش رو داشته بشه، بعد گفته بشه که اونایی که حق دارن، طلبکارن، حق مربوط به اوناست گفته بشه اینا فروشیه. اونا میگن اینا چقدر مهمه به چی میفروشنش، گفته میشه تو میتونی بخری، اینجا که پولی نیست خرید فروش نیست، میگن تو میتونی بخری. چجوری میتونی بخرم؟ تو این حقی که به گردن این دوست ما داری از اون حق بگذر، اینا رو بهت میدیم. اونا میگه به به چقدر خوبه، میگذره و بعد هم اونا رو بهش میدن. این دیگه مرحله آخر کار، تا کجا برسه اونجا چه خبرها میشه. و اینجور میشه که بعد در حدیث داره که قسمتی از ثواب یک نفس از نفسهای آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون شبی که جای پیغمبر اکرم خوابیدن و فتنه رو خوابوندن و بعد درگیر شدن با اون 40 نفر که از 40 قبیله ریختن بر سر حضرت امیر علیه السلام، ثواب قسمتی از یک نفس از نفسهای حضرتش در معرض گذاشته میشه. و اون وقت این طلبکاران بینن چقدر عالی و خوبه، قبول میکنن، این جناب راحت میشه تا اونجا که جانمون به فدای آقا باد که بالاخره لطف و عنایت حضرت کاری میکنه. اما تا اونجا خیلی حرف است و ما باید به فرموده معصومین جوری عمل بکنیم که چی؟ جوری عمل بکنیم که ما اونجا دست دیگرانو بگیریم، شفاعت کنیم، نه اینکه تنها این چنین باشه که شفاعتی نصیب باشه. خب حالا ترجمه شو دقت میکنه درس کنم و عرضمو جمع کنم زیاد دیگه باز مزاحم نشده باشیم. ترجمهش اینه، در حد ترجمه: یا من اظهر الجمیل، ای پروردگاری که خوبی ها رو رو میاری. این معانی متعدد میشه دیگه، از تفصیلش میگذرم. خوبی هایی که افراد انجام میدن خداوند رو میاد، یه کاری میکنه که افراد متوجه میشن، اون رویا خوبی ها رو میفهمن. این هرچی هم مخفی میکنه خوبی هاشه، ولی بالاخره یه جوری خداوند متعال روشنش میکنه. حالا برای که خیلی خسته نشده باشید، اینکه از آقاین تهران که الحمدلله در قید حیات هستن و ما وقتی تهران میرفتیم خیلی مزاحمشون بودیم، مدت ها مسجدشون من برمی رفتم دیگه، حالا خودشون از گویندگان قریب بودن، ولی حالا دیگه گولت سنمانی از صحبتشونه. خاطرم میاد که ظهر محرم از اونی بود، من منبر بودم، بعد یکی از معارف نزد ما و از افراد سرشناسی که مشهدی بودن و با یکی از مراجع بسیار مهم فعلم نسبتی داشتن، خدا رحمتش کنه، آمد پیش من گفت یه خانه خریدیم برای کسی 30,000 تومان کسری داره، اگه تا اصلی نرسه معامله برمیگرده، حیفه، خانه خانه خوبیه و شما به این جناب، یعنی به این آقایی که اسمشون نیاوردم، به این آقا بگید که دوستانش متمکنن، بگید این 30 تومن بدند و که این معامله یه وقتی به هم نخورد تا فردا بود مثلا. منم گفتم و اوشنم به یکی از رفقاش همونجا گفت، اونم همونجا که چک نوشت 30 تومن، اون وقتم خیلی بود دیگه، 50 سالم، 30,000 تومن داد. شب هم ماه رمضان بود، افطار دعوت بودیم، مردمون بودیم، با یکی دیگه از آقای اهل علمی که اون وسط بود، ما دو نفرم دو طرفش بودیم، اون آقای اهل علم اصل کار خرید مربوط به خانه مربوط به اون بود، ایشان به این آقایی که عرض کردم گفتش که یه خانه خریدیم برای یه کسی، اسمم برد، حیفه که معامله به هم بخوره، 30 تومن لازمه، شما این محبت بکنین به رفقاتون بگین بدن. حال ایشان زور داده بود دیگه، کاری کرده بود، مثلی که اصلا خبر نداره، گفتن انشالله خداوند لطف کنه، انشالله خداوند لطف کنه. بعد ایشان گفت میگم که یه خانه خریدیم اینجور اونجور بلان و 30 تومنش مونده. گفتن خیلی خوب، ما هم دعا میکنیم دیگه، انشالله خداوند متعال کمک کنه، لطف کنه. دفعه سوم گفت، من دفعه سوم ده حسن سلام گفتم، من زور بودم اونجا، کار تموم شد، ایشان 30 تومن داده. ولی همین قدم حال این نداشت که نمیخواست بگه من کردم کار، ایشان نمیخواست مخفی کنه. حالا ما اونجا سبز بشیم که اونجا گفتیم، بعدم چندین جا مثل اینجا جاهای نقد کرد، اسمشون رو بیارم مشکل نداره، جناب آقای ضیاءآبادی که در شمیران اونجا مسجدی هست که اونجا امامت دارن، بسیار بسیار فوق که نوشته هاشون هم نوشته های خیلی خوبیست. اینجوریست که خدا هی رو میاره، هی رو میاره. یا من از هر الجمی و ستر القبیه، ای پروردگاری که قبیه ها چیزی که قبیه هی پنهان میکنی، پنهان میکنی، میپوشانی. یه مگر این که آدم خیلی شلوغ کنه، وقتی خیلی شلوغ میکنه بعد دیگه خداوند اونجا به حساب میرسه. که یک کسی معروف دیگه حدیث که یک کسی دزدی کرده بود، اعتراف کرد که دزدی کرده، آوردنش رو حضرت امیر گفت خب انگشتش قطع بشه، و وقتی میخواستن انگشتش رو قطع کنن تضرع کرد که همین یک بار بوده که من این کار کردم، دیگه نمیکنم، چنین چنان بگید بخششی باشه. گفتن اعتراف کرده دیگه چاره نیست، و انگشت رو قطع. گفت که وقتی انگشت قطع شد گفت این نوبت صدوم دزدی من بود، 99 نوبت خدای پوشون پوشون، من بازم ول نکردم به اینجا رسید، نوبت صدوم بود. و هست امیلی که فرمودن حضرت میدونستن روی جریان ظاهر، گفتن جای تعجب بود که خدا میفرماید و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، خدا عفو زیاد میزنه، و اون وقت در مورد اولش گرفتار شده باشه جای تعجب بود. خودش گفته که این نوبت صدومم بود، اینه که خداوند میبوشونه مگر اینکه انسان خیلی شروع کنه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبی، اگه به همه مقدار بخوام هر کدوم یک چیزی بگم میچه بعد دیگه خیلی طول بکشه، اینه که زودتر رد بشم که بله. و ستر القبی یا من لم یا آخذ بالجریره، ای خدایی که به گناه زود اخذ نمی کنی، و لم یحتکست و پرده از روی کارهای ما بر نمی داری، مراعات میکنی. یا عظیم العفو، ای پروردگاری که بخشش بسیار عظیمه، مهمترین گناه وقتی انسان به حقیقت بیاد به شرط آمدن به طرف پروردگار خدا عفو میکنه. یا حسنت تجاوز، به خوبی میگذره خدا، شرمنده نمیکنه و خجالت نمیده و عفو میکنه. یا حسنت تجاوز، یا واسع المغفره، پروردگاری که مغفرتت بسیار است. یا باسط الیدین بالرحمه، بارلا خدایی که تو دو دستت به رحمت گشوده است، ای خدایی که تو هر نجوا و سخن پنهانی و سر را همراهش هستی میشنوی. و یا منتها کل شکوا، همه شکایت ها و همه گرفتاری هاش انسان در نهایت باید به حضرت حق برساند. یا مقیل الاثرات، ای پروردگاری که لغزش ها را جبران میکنی. یا کریم الصف، ای پروردگاری که کریمانه میگذری. یا عظیم المن، من و لطف تو بسیار هست. یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، ای خدایی که قبل از اینکه ما مستحق خیر باشیم تو خیر به ما میرسانی. ای خدای ما، یا ربنا، ای آقای ما، و یا سیدنا، و یا مولانا، و یا غایت رغبتنا، ای کسی که نهایت آرزوی ما تو هستی، اسألک یا الله، خدای از تو سوال میکنم اینکه خلق ما را و خلقت ما را با آتش ناراحت نکنی. الله تشوه خلقی به نار، ما مچاله آتش نشیم، آتش بر ما احاطه پیدا نکنه، پناهندگی به خداست. این دعا با همین کوتاهیش ولی اسماء پروردگار و تبیین اوصاف خداوند متعال اون وقت ارزش بسیار فوق اونچه که فکر کنیم داره، که انشالله عرض کردم، انشالله میگم که دوستان این دعا رو بنویسن بعد در اختیار همه گذاشته بشه. بنابراین اینجور شد که ائمه مسئله اعلای خداوند متعال هستن. اینم معنای اولی که گفتیم که معنی دوم نرسیدیم. امروز می‌خواستیم معنی دوم گفته باشیم. ضمناً این حدیثی که نقل میشه عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی او مثلی، این رو صحبت کرده باشیم و میخواستم امروز آیه رو جمع کرده باشیم، ظاهرم دیگه نشد. فردا هم در ارتباط با همین آیه و این حدیثی که معروف هست انشاءالله صحبت خواهد شد و بعد آیات دیگری که باز حال و هوای مطالب دیگری باشه که یک تنوعی در صحبتمون باشه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق بهرمندی از بیانات معصومین علیهم السلام رو بیش از بیش به هممون کرامت بفرمان. خب حالا که این دعا رو خوندیم دیگه آخر صحبتمون هم این دعا رو با هم زمزمه میکنیم و انشاءالله فیض توسل هم از تو. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام حال مناجات و توجه و ارتباط با خودت را بلخص در این ماه عزیز و این ساعات بسیار عزیز به هممون کرامت بفرما. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریره و لم یهتک السیف، یا عظیم العف یا حسن التجاوز یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه یا صاحب کل نجوا و یا منتها کل شکوا یا مغیل الاسرات یا کریم السف یا عظیم المن یا مبتدا بالنام قبل استحقاقه یا ربنا و یا سیدنا و ما یا مولانا و یا غایت رغبتنا اسألك يا الله ألا تشبه خلقي بالنار. خدایا چه کنیم؟ هرچه بدی کردیم به امید بخشش تو در خانه تو آمده ایم. تو این دعا اینجور تو رو معرفی کردن، تو حسن و تجاوزی، کریم و صفحی، یعنی کریمانه میگذنی. امی تو که گفتم و مکرر زوبتش شدم خجالتمون نمیدهی. اگر راست بگوییم خجالت زدمون نمی کنی. خدای ما حالا با توجه به همین صفاتی که اجمالاً صحبت شد عرض میکنیم یا کریم الان، یا کریم الان، یا کریم الان. مکرر این کریم العفو و من براتون دوستانی که بودن تو این جلسات اینجور توضیح دادم. این رو هم از یه عزیزی در خاطرم هست که گاهی انسان کسی که تقصیر کرده آمده عذرخواهی میکنه میبخشدش اما خجالتش میده. تو خیلی بدی، این کارا رو کردی، اینا چی بود که انجام دادی؟ بعد میبینه راستی آمده عذرخواهی میکنه، میگه برو بخشیدمت. بخشیده اما اینو بخشش کریمانه نمیگن. بخشش کریمانه وقتی استا میاد میگه آبه بخشید، نفهمیدم. میگه عزیزم چیزی نبوده، صحبتشو نکن، حرفشو نزن، صحبت و جای دیگه میبره. اون جریان چی شد، اون کار چی شد که از من خجالت نکشه. خدای ما تو کریم العفوی، چقدر نگاهای بی جا کرده باشیم، چقدر حرفای بی جا زده باشیم، چقدر گوش دادنهای بی مورد داشته باشیم، چقدر اخلاق نادرست از ما سر زده باشه، چقدر حرفای نابجا گفته باشیم. هر جستیم یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. قاعدتاً شنیدید خدا چقدر دوست داره که اتفاقا کسی او رو بخواند و توبه کنه. تشبیه شده که اگه کسی دو بیابانی زاد و راهلش رو گم کرده، اسبی داشته، مرکبی داشته، ماشینی داشته، یه جوری شده که این اسب و مرکب گم شده، شب و تاریک وحشت و بیابان و سر و صدای حیوانات و ناراحت کننده، از خستگی افتاده و خوابش برده، پا شده بر میخیزه میبینه مرکبش کنارشه، زاد و رازش کنارش، چقدر خوشحال میشه، روزم شده، راهم معینه. خدا بیش از این خوشحال میشه وقتی بندهش راستی میاد میگه یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. حال دیگه همون کاری که هر روز میکردیم میکنیم تا زمینه رحمت بیشتر. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی، و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين. سلام ما بر اون خونهایی که هر کدام به صورتی ارزش خاصی دارن، خونهای اصحاب حضرت، جوانهای بنی هاشم عزیزانشون، اما خون علی اصغر علیه السلام تأثیر خاصی در دلهای دوستان. لا اله الا الله، آمدن آقا دم خیمه طبق نقل مقاطع، زینبم اصغرمو به من بده تا با او وداع کنم، حتی اوده ببوسم اصغرم را. این طفل و کودک و دادن دست آقا، اینا دیگه طبع مطلب، لبا خشکیده، چشما به گودی نشسته، بچه تو خانه یک کمی بیتابی میکنه، آدم نمیتونه طاقت بیاره، همه چیز هم براش آماده بوده، اما دور وسایل آرامشش موجوده. تو اون شرایط دیگه طبعا سر یک طرف روشانه افتاده، طاقتی نداره این آقا این تبل رو در آغوش گرفتن ارادن و قبلن خواستن ببوسن عزیزشون را فتا ایوای تیر سشوبه زهن را اونقدری که من در مقاتل دیدم از مواردی که این تعبیر نسبت به حضرت لطفی نداره ولی به ذهن میزنه مثل این که آقا پریشان شدن سخت پریشان شدن این خونه رو میگیرن به صورت میمارن به قنداقه میمارن به آزمان میباشن ای وای وای یه جمله ای گفتن آقا حالا من نمیتونم خوب بازش کنم نشان میده سخت سوختن آقا امام حسین گاهی یک گرفتاری به سراغ آدم میاد کار چنون عجیب دردآور بوده که به این جمله میرسه حرف حضرت همین دو که این کارا رو میکردن و هم بودن آسونه بر من چون خدا داره میبینه هم بنا علیه انهو بای الله سنده